ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر عزیزان شنونده، همراهان ارجمند. به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. اجرای عدالت آموزشی در کشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت 14 است. رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه وزیران پیشین و فعلی آموزش و پرورش، اجرای عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان در اقصا نقاط کشور را از برنامه‌های اولویت‌دار دولت 14 دانست و گفت باید در آموزش به گونه‌ای عمل شود که بین یک دانش آموز تهرانی و دانش آموز در روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی نباشد. آقای پزشکیان:
بچه های ما فرق ندارن، مدارس ما و نوع آموزش ما و منابعی که میذاریم و روش های ما تا دلت بخواد فرق داره. به این یعنی بی‌عدالتی، و ما باید عدالت رو پیاده کنیم و ما باید به آموزش پرورش بپردازیم تا اون محصولی که میاد بیرون اگر دنیا هم بخواد جمع بشه اون همچنان محکم مقاوم و با قدرت میسته و با این بادها از جاش نمیلرزه.
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی همتای هلندیش گفت ماشین کشتار رژیم صهیونیستی باعث افزایش تنش و خشونت در منطقه شده است. آقای عراقچی همینطور بر توقف فوری جنگ علیه مردم غزه تاکید کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی توسعه مناسبات تهران و آمستردام را هم ممکن دانست. وزیر امور خارجه هلند هم با ابراز نگرانی از افزایش بحران در غرب آسیا خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد. آقای ولتکم ابراز امیدواری کرد که امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه و پایان رنج مردم فلسطین فراهم شود. او همینطور با تبریک انتصاب آقای عراقچی برای همتای ایرانیش آرزوی موفقیت کرد. به گفته مدیر کل گمرک پرویزخان، ارزش ترانزیت کالا در این گمرک از ابتدای سال تا پایان مرداد به 1,356,000,000 رسید. آقای قربانی گفته ارزش وزنی ترانزیت انجام شده هم در این مدت 2,370,000 تن است که روزانه بین 600 تا 700 کامیون کالای ترانزیتی از پرویزخان وارد کشور می شود. به گفته قربانی مازوت، نفتا و روغن صنعتی مهمترین اقلام ترانزیتی از گمرک پرویزخان بوده که امارات، هند، بنادر جنوبی کشور و مناطق آزاد و به ویژه از جمله مقاصد ترانزیتی این گمرک هستند. گمرک مرزی پرویزخان در شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه در غرب کشور واقع شده. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات 17500 تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز داخلی به کشورهای هدف خبر داد. به گفته آقای حسن نژاد قرار است که طبق برنامه هدف گذاری شده در 6 ماه نخست امسال 21000 تن گوشت مازاد مرغ صادر شود که تاکنون بخش عمده آن محقق شده است. حسن نژاد گفت تولید مرغ اجداد هم در مقایسه با پارسال 40% بیشتر شده. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همینطور وضع تولید تخم مرغ را هم مطلوب دانسته و گفته طبق برنامه‌ریزی امسال صادرات 160 هزار تن تخم مرغ در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن انجام شد. نرم افزار تلفیقی دارو رونمایی شد. رئیس انجمن علمی داروسازان با اعلام این خبر گفت این نرم افزار برای پیشگیری از تداخلات و خطاهای دارویی به ویژه در بیمارستان‌ها طراحی و تولید شده که برای هماهنگسازی داروهای مصرفی بیمار به کار می‌رود. این فرایند تا پیش از این دستی و کاغذی انجام می‌شد. آقای هاشمیان رئیس انجمن علمی داروسازان:
در واقع داروسازان عمومی و داروسازان متخصص داروسازی بالینی هستند که در بیمارستان ها مشغول کار تلفیق هستند و بعد تضمین پیدا میکنه به هر کدوم از همکارایی که کار تلفیق دارویی در مرکز درمانی انجام میده.
رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفت از ابتدای امسال تا پایان تیر 112,000 خودروی فرسوده اسقاط شد که پیش بینی می شود تعداد اسقاط خودرو تا پایان سال به 250,000 تا 300,000 دستگاه برسد. به گفته آقای مشهدی شریف تا اول مرداد امسال حدود 120,000 دستگاه خودرو برای اسقاط ثبت نام کردند که از این میزان کارهای مربوط به اسقاط 112,000 دستگاه خودرو انجام شد. به گفته مشهدی شریف با در نظر گرفتن سن فرسودگی خودروی سواری به 15 سال اکنون 2.5 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده در حال تردد است. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو همینطور تعداد موتورسیکلت فرسوده را 11,200,000 دستگاه و اتوبوس‌های درون شهری فرسوده را 18,000 دستگاه اعلام کرد. ادامه خبرها. در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره لبنان، نماینده روسیه ادامه تجاوزگری‌ها و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را در لبنان و منطقه محکوم کرد. در جلسه شورای امنیت درباره سوریه هم از ادامه تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ضد مردم سوریه به عنوان عامل بدتر شدن اوضاع مردم این کشور انتقاد شد.
شورای امنیت سازمان ملل دو جلسه جداگانه درباره اوضاع لبنان و اوضاع سوریه برگزار کرد. در نشست مربوط به لبنان، شورای امنیت به اتفاق آرا، مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز جنوب لبنان با رژیم صهیونیستی را یک سال دیگر تمدید کرد. در این نشست معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل ترورها و تجاوزگری‌های مداوم رژیم صهیونیستی را در خاک لبنان محکوم کرد. در نشست شورای امنیت درباره سوریه هم دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه از اقدام دولت سوریه در تمدید مجوز برای استفاده سازمان ملل از گذرگاه‌های باب‌السلام و الرائی قدردانی کرد. سخنان جویس مسفیا، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه:
مردم سوریه همچنان با یک بحران انسانی عمیق روبرو هستند و بیش از 16 میلیون نفر، یعنی بیش از 70% جمعیت این کشور، به کمک نیاز دارند. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 9 ماه از آغاز سال 2024 کمتر از 1/4 بودجه مورد نیاز سازمان ملل برای کمک به آوارگان سوریه تامین شده است.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم در این جلسه از اینکه همچنان تقریبا هر روز در سوریه و سراسر منطقه غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند ابراز تأسف کرد و توقف حملات رژیم صهیونیستی را به غزه به عنوان عامل اصلی تشدید تنش‌ها در منطقه خواستار شد. بخشی از سخنان گیر او پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه:
در هفته های گذشته شماری از مردم سوریه که بیشترشان کودک بودند در حملات هوایی اسرائیل به لبنان کشته شدند. ما باید برای برقراری ثبات و تنش زدایی در منطقه، به ویژه با برقراری آتش‌بس فوری در غزه، اقدام کنیم.
در ادامه این جلسه شورای امنیت، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم گفت آمریکا با ادامه تحریم‌های یکجانبه بر ضد مردم سوریه باعث تداوم و تشدید رنج مردم این کشور شده است. همزمان با این دو جلسه شورای امنیت درباره لبنان و سوریه، سازمان ملل با صدور بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ورودی غزه به کامیون‌های از قبل هماهنگ شده حامل غذا و مواد خوراکی سازمان ملل تیراندازی و حمله مستقیم کرده و مانع رساندن آنها به مردم غزه شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
هوش مصنوعی محور رشد اقتصاد در مالزی می شود. دولت مالزی با تدوین نقشه راه جامعه 5 ساله و دانشکده ویژه در پی بهره برداری از فناوری نوین هوش مصنوعی برای رسیدن به رشد بزرگ اقتصادی است.
مالزی با ایجاد نخستین دانشکده تخصصی هوش مصنوعی و جذب بیشتر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ فناوری دنیا در تلاش با بهره مندی از این فناوری نوین به رشد اقتصادی قابل توجهی برسه. انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی:
هوش مصنوعی منشأ تغییرات بزرگ جهانیه و ما برای اینکه به سرعت به این فناوری نوین مجهز بشیم، زمینه ایجاد تغییر و تحول رو به ویژه در بخش صنعت و خدمات فراهم کرده ایم تا با کمک هوش مصنوعی تصمیم گیری‌ها در بخش‌های کلیدی اقتصاد رو برای بهبود رقابت پذیری در بازارهای جهانی بهینه‌سازی کنیم.
تدوین نقشه راه جامع 5 ساله به منظور بهره برداری از فناوری نوین هوش مصنوعی با رویکرد ویژه اقتصادی برای تبدیل شدن به درگاه منطقه‌ای هوش مصنوعی در جنوب شرق آسیا به شمار میره. گووین سینگ، وزیر دیجیتال مالزی.
مالزی با توجه به سیاست‌گذاری دولت در استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، از ظرفیت کاملی برای توسعه اقتصاد دیجیتال برخورداره. ما با ارتقای توان تخصصی و جذب میلیاردها دلار سرمایه شرکت‌های بزرگ فناوری در تلاشیم به عنوان درگاه منطقه‌ای هوش مصنوعی به نفع خود و کشورهای جنوب شرق آسیا گام برداریم.
این در حالی که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان هوش مصنوعی اقتصاد آسیای جنوب شرقی رو ظرف 6 سال آینده 1 تریلیون دلار افزایش میده. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
روسیه اعلام کرد در صورت تمدید نشدن قرارداد انتقال گاز صادراتیش از اوکراین به اروپا، کشورهای اروپایی مجبور خواهند شد هزینه بیشتری پرداخت کنند. مسکو اعلام کرد انتقال گاز از مسیرهای دیگری همچون ترکیه، بلغارستان، صربستان یا مجارستان با ظرفیت کمتر انجام می شود و هزینه ها را هم بالا می برد. قرارداد انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین که با وجود جنگ میان دو کشور همچنان به قوت خود باقی است، پایان سال 2024 اواسط دی به پایان می‌رسد. اوکراین اعلام کرده قصد دارد که این قرارداد را تمدید نکند. همزمان اتحادیه اروپا و اوکراین از جمهوری آذربایجان خواستند که گفتگوها با روسیه در مورد قرارداد ترانزیت گاز را تسهیل کند. جرائم سایبری و اقدامات خرابکارانه در سال 2023 حدود 267 میلیارد یورو به شرکت‌های آلمانی خسارت وارد کرد. به گزارش انجمن صنعتی بیتکام، این زیان در مقایسه با سال قبل از آن افزایش 29% داشته. بر اساس نظرسنجی انجمن صنعتی بیتکام، حدود 70% از شرکت‌های زیان دیده این حملات را به جرائم سازمان یافته نسبت دادند. افزایش حملات سایبری در سال 2023 شرکت‌های آلمانی را وادار کرده تا 17% از بودجه فناوری اطلاعات خود را به امنیت دیجیتال اختصاص دهند. تغییرات آب و هوایی ساخته بشر خسارات طوفان‌های موسمی را افزایش داده است. گروهی از دانشمندان تغییرات اقلیمی با بررسی طوفان گایمی که ماه گذشته تایوان، فیلیپین و مناطقی از چین را درگیر کرده بود، میگویند که سوزاندن سوخت‌های فسیلی میزان بارندگی‌ها را 14% بیشتر کرده. همینطور سرعت باد طوفان گایمی هم حدود 14 کیلومتر در ساعت سریع‌تر شده. دست کم 100 نفر در اثر سیل و رانش زمین در این طوفان کشته شدند. مدل سازی این گروه نشان داده است که گرمایش جهانی تعداد طوفان‌های قوی مشابه را 30% افزایش داده است. این گزارش می‌گوید که اگر سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین نشوند، آسیا به مکانی خطرناک‌تر برای زندگی تبدیل خواهد شد. طوفان تولید تویوتا در ژاپن را متوقف کرد. شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن اعلام کرد که به علت نزدیک شدن طوفان قدرتمند، تولید در همه کارخانه‌های خود را در ژاپن متوقف می‌کند. منابع خبری از نزدیک شدن طوفانی پرقدرت به سواحل جنوب غربی جزایر ژاپن خبر می‌دهند. مقام‌های هواشناسی ژاپن به ساکنان محلی درباره بارش شدید باران و تندباد با سرعت 130 کیلومتر بر ساعت در روزهای هشدار دادند. ممکن است که سرعت باد ناشی از این طوفان به 160 کیلومتر بر ساعت هم برسد. پیش بینی شده مناطق در مسیر طوفان امروز بارش تا بیش از 500 میلیمتر باران رو هم تجربه بکنند. احتمال تعلیق خدمات ریلی در مناطق در مسیر طوفان هم وجود دارد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری میرسیم. تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 12:05 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
همش یادآور یک حماسه.
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران،
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار شعر و شهود و شهید، به نام خدایی که بنده های عاشقش رو بیشتر از بقیه دوست داره. مردم خوب ایران سلام.
سلام به شما رفقای جان، سلام به شمایی که قرار هفتگیمون یادتون نرفته و این هفته هم حاضر شدید. همین ساعت، همین جا، سر همین خیابون بلند که مثل همیشه یه سرش وصل به سبزی جنگلای شمال، اون سرش وصل به آبی خلیج همیشه فارس ما، غربش میخوره به غیرت و استواری زاگرس نشینای قهرمانمون و شرقش هم وصل میشه به خراسان و خراسانی های نجیب و اصیل. خدا رو شکر امروز هم مجالی شد که با هم حاضر بشیم سر این قرار جانانه، سر همین خیابون، خیابون عزیزی به نام خیابان ایران. امروز هم قرار دل به دل هم بدیم، دستامونو بذاریم تو دست هم و بزنیم به دل این خیابو، بریم ببینیم به کجا میرسیم. یه تابلوی بزرگم با خودم آوردم، یه تابلوی خاص، روش نوشتم مرد مردا، شهید مدافع حرم بابک نوری. با هم دیگه کمک میکنیم این تابلو رو میزنیم بالای یکی از این کوچه های خیابون ایرانمون. پس یا علی مدد، وقت و غنیمت بشماریم و بزنیم به دل خیابون ایران.
من هر روزی که در جبهه بودم خاطراتم رو نوشتم، هر روز خاطراتم رو نوشتم، با کی بودیم، چه صحبتهایی کردیم، کجا نشستیم، امروز چند تا شهید دادیم، کیا شهید شدن، این شهید از کجا اومده بودند. بابک به واسطه این که سوالات زیادی از من میکرد، این دفتر خاطراتم رو دادم به بابک، گفتم بابک چند این دفاتر خاطرات من رو ببر بخون. و من دو تا آلبوم پر عکس دارم از رزمندگان که اکثریتشون شهید شدن. مثلا من یک عکسی دارم، 4 نفریم، هر ستاشون شهید شدن، فقط از اون 4 نفر من موندم که توفیق نداشتم باشون به سوی خدا پرواز بکنم. بابک در همچون فضایی با در همچون خانواده روش داشتن.
بابک من همونطور که تو وصیت نامش نوشته بود عاشق خانواده بود، عاشق زندگی بود، بروز بودن رو خیلی دوست داشت، یعنی عاشق تیپ زدن بود. این با این میاد، اون با اون میاد، میخواست بره بیرون شاید بگم 10 دست لباس عوض میکرد، نه این با این میاد، نه این نمیاد، اون یکی میاد. خیلی حساس بود رو لباسش، رو تیپش. حتی عکسایی که از سوریه هم اومده همه دوستاش خاکی نامرتب، ولی بابک همچنان چفیهش یه حالت هفت داشت اینجاش، تو همه عکساش همینجوری تمیزه، موهاش انگار تازه دوش گرفته بود، انقدر موهاش قشنگ حالت داشت، با اینکه اونجا میگن امکانات نبود، حموم و اینا نبود.
وصف تشییع شهیدان، رفتار کعبه های روان، برشانه های صبر تماشایی است. برشانه های ای کاش، برشانه های عشق، برشانه های هم همه و فریاد، آهی کجاوه های معلق در باد. ای کعبه های کوچک چوبی، ما زائر صریح شما هستیم، اما شما این گونه در طواف که هستید؟
با دوستش رفته بود، عروسی بود، عروسی دوستش بود، رفته بود تو مزار عکس گرفته، آورد به ما نشون داد، گفتن چرا دوستت عروسی میکنه، چرا رفته تو مزار عکس گرفته، گفته میخواد عروسی بکنه، دوستم گفته باید فکر مردنم باشی. ورزشش اینزایه، تو کتابش هم میرفت اونجا درس میخوند، دفتر داداششه، خونه میومد بله ورزش میکرد با آهنگ زینب زینب میذاش. من هر چقدر گفتم بابا تو چرا این آهنگ میذاره همیشه، مگه تو جوون نیستی، یه دونه نوار شاد بذار. ماما نگو دیگه، اینجور نگو، من اینا دوست دارم دیگه، چیکار کنم، من اینا را دوست دارم. همیشه گوشی را روشن میکرد، ایوون سر ایوون میذاشت، رفت حیات ورزش میکرد، همون آهنگ میذاشت.
زینب 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 درداشینا، زینب درگ بلا، زینب درگ بلا، زینب.
کم کم گرایش پیدا کرد، رفت سمت بسیج محلمون، تو پایگاه فعالیت کرد با بچه ها، غروب که میشد نمازش رو میرفت اونجا میخون، با بچه ها فعالیت میکرد. این فعالیت ها کم 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 خب بالاخره رشد که پیدا میکرد، بابک بزرگتر که میشد، سن سربازیش که رسید، خب بالاخره اون دوره های بسیج فعال و اینا رو همه رو گذرونده بود، مداره که همه شون هم داشت، لشکر سربازی بکنه، سپاه سربازی بکنه. رفت سپاه و اون نگاهش، اون استعدادش بیشتر شد، علاقهش بیشتر شد. حالا من نمیدونم تو اون فضا چه چیزهایی دید، ولی حالا من میفهمم چه چیزهایی دید. امثال شهید جعفرنیا، سیرتنیا، وقتی با اونها دوستی کرد، هم سفره شد، و هر کس باشه به نظر من نگاهش پررنگتر میشه.
دهه 70 بود، یه جوان با ظاهری شبیه همین مدلای سینمایی که میگفتن توی سوریه شهید شده، اسمش بود بابک نوری. قصه
مرد مردا بابک جانمون از همینجا شروع شد. از وقتی عکساش یکی یکی تو فضای مجازی منتشر شدن و روی قضاوت خیلی ها خط کشیدن، قضاوتی که معیار و اندازش چشم آدم ها بود، خط کشی که نمیتونست عکس آخرین خیشنداز بابک توی سوریه رو کنار عکسای قبل از اعزامش بذاره و بپذیره که قهرمان هر دو عکس یه نفره، یه بابک. حالا بابک شده بود یه نماینده خوب برای دهه هفتادیا، برای همه ی اونایی که متهم میشن به وصل بودن به این دنیا. بابک از همه ی دلمشغولی های این دنیاییش بریده بود و برای دفاع از اسلام عزیز پر کشید به سوریه. پدرش میگفت میخواستم بفرستمش آلمان، همه فکر میکردن که میره آلمان، اما از سوریه سر در آورد. بابک شده بود جوونی که حالا خیلی ها بهش لقب زیباترین شهید مدافع حرم رو داده بودن. و چقدر زیبا بود صورت و سیرت بابک.
قبل اینکه اعزام بشه رفته بود وزارت خارجه گویا امتحان بده من اونجا فعالیت بکنه، کار بکنم.
اصلا در اوج انتخابات بودیم، روز دوشنبه این قرار بود برود اعتکاف، از روز جمعهش این اصرار داشت که من دوشنبه باید برم، همین میگفت من دوشنبه باید برم. هر چقدر به روز موعود نزدیکتر میشدیم، روز دوشنبه که ایشون بره، فشارهای ما بیشتر میشد، که چون بخش بسیار مهمی از کار ستادی ما به عهده ایشون بودن. شب یک شنبه ای بود، من با حالت عصبانیت و پرخاشگری بهش گوش زد کردم، اگه میشود شما برین بمونین، کار مهمه. مچ دست منو گرفت برد داخل اتاق، گفت عمو یک تضمین به من بده که من سال آینده این موقع هستم. گفتم خب اگه تضمینه که من نمیتونم به تضمینم یک سال دیگه ما هستیم یا نیستیم؟ گفت همینه بس، خداوند فرصتی گذاشته 3 روز ما بریم اعتکاف کنیم که خدا از گناهای ما بگذره.
همین حدودا فکر کنم 2 ماه قبل شهادتش که بیا بریم قم، من گفتم من نمیتونم بیام فعلا، وقتشو ندارم و اینا. گفت نه حتما باید امشب بریم، من یه مشکلی پیش اومده باید بریم. خلاص منم مسائل رو جور کردیم و رفتیم باش، که این دقیقا بعد ازش پرسیدم گفت واسه فرار از گناه بود که من این سفر رو اومدم، یعنی در این حد دوست نداشت اصلا تو جوایی که محیط آلوده است قرار بگیره.
دوستان، خانم فاطمه رهبر که یه نویسنده تواناست، یه کتابی نوشته به نام 27 روز که روایت داستان زندگی شهید بابک نوریه. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید، دیدتون رو به زندگی عوض میکنه. این کتاب پر از خاطرات خانواده، رفقا و همرزمای بابک نوریه. حالا برای اینکه بیشتر با این کتاب آشنا شیم، یکی دو تا بخش رو براتون در نظر گرفتم که بشنوید. کسی نمیتوانسته از کار جوانی سر درآورد که سرش همیشه توی کار خودش بوده. پسری که سالیان سال بسیجی بودنش را، آن هم بسیجی فعال بودنش را، حتی دوست و فامیل هم متوجه نشده بود. پسری که خیلی از دوستانش بعد از شهادتش متوجه سوریه رفتنش شدند. این پسر اصلا اهل تظاهر و سوء استفاده نبوده. متواضع بود و میگفته من برای دل خودم و اعتقاد خودم